داخل فایل در گروه تلگرام. خب زحمت کشیدن روی زد زدن. فقط برای من الان پیام میاد که صدای من رو دارید یا اینکه با قطعی و وصلی احیانا. من اگر چیز جای گوشی رو تغییر بدم اگر صدا رو واضح ندارید. خب پس مشکلی نیست خدا رو شکر. حالا اگر میگن که کمی قطع و وصلی میشه چه کار بکنید. الان برای من هنوز این چیز هست، این کانکشن ضعیف. ببینیم که چه کار میشه کرد. ببینم ببینید من نمیدونم این رو باید چی کارش بکنیم. الان صدای من رو واضح دارید یا اینکه مدام داره قطع و وصل میشه؟ صدای من هست. حالا من سعی میکنم که باز جای گوشی رو جایی بذارم و طوری انجام بدم که الان اون مسئله ضعف کانکشن انگار رفت. خب حالا هر جا اگر که مشکلی بود لطفا پیغام بدید که باز یه چاره‌ای بیاندیشیم که به مشکل نخوریم از جهت اتصال و خطی و اصلی صدا. خب عرض شود که ما بحثمون با این متن‌های دیگر داشت پیش میرفت، رسیدیم تا بند C در متن تحت عنوان رویاورندگی و فهم وجود و این دوگانه که هایدگر در اینجا مطرح میکنه که در واقع بیانی هست و اول بیان در واقع صریح هایدگر در آش و هر شود که اولین بیان صریح هایدگر هست در آثارش و در بحثاش از عنوان تمایز هستی شناختی، این عنوان دیفرنس، این انتولوژیش دیفرنس یا انتولوژیکال دیفرنس در اینجا در این درس گفتار و در این متن و ذیل این بحث برای نخستین بار با صراحت تر میشه و اولین بار اینجا به صورت این دوگانه خودش رو نشون میده که در عنوان بند 30 اومده، یعنی کشف شدگی یا مکشوفیت یا در پرانتز گذاشته ادراک شدگی یا مدرکیت موجود و ارشلوسنهایت. در آلمانی آورده این کلمه خاصیه که روی ترجمهش هم میشه بحث کرد. حالا فعلا ما میگیم گشودگی وجود. ببینید حالا قبل از که وارد بحث بشیم و این گشودگی رو براش فعلا به کار میبرم، در مورد خود این کلمه توضیح بدم، چون در فلسفه هایدگر این مهمه و در کتاب وجود و زمان هم اومده. این کلمه ارشلوسنهایت مثل همین واگرومنهایت و اندکتایت، اینا همه در واقع از صیغه در واقع پرفکت و مجهولی اسم ساخته شده در موردش. یعنی این ارشلوسنهایت برمیگرده به ارشلوت فعل ارشلیسن در زبان آلمانی. ارشلیسن یک معنای در واقع چند وجهی داره و چندگانه است و یک طیف معنایی درش هست. اشلیسن یعنی یک عرصه بسته ای رو، عرصه ای که در خودش بسته بوده این رو باز کردن و گشودن، و در این باز کردن و گشودن اون رو شناختن و به دست آوردن، و در این شناختن و به دست آوردن در واقع این رو از آن خود کردن. یعنی تمام اینها این طیف معنایی درش هست، چون واژه شلیسن یعنی بستن درش هست و گشلوسن یعنی بسته بودن. اشلیسن یعنی چیز بسته ای رو ما بازش میکنیم و با باز کردن و گشودنش اون رو از اون فرو بستگیش بیرون میاریم و این رو میشناسیم و به فهم در میاریم و از این طریق این پسوند ال که درش هست یعنی این رو استحصال میکنیم، به دست میاریم و از آن خودمون میکنیم. تمام این طیف معانی رو در این واژه اشلیسن داریم. حالا از این اشلیسن حالت در واقع پرفکتش و مجهولیش ساخته شده اشلوسن، یعنی اینجوری شده، و بعد اشلوسن هایت یعنی اینجوری شدگی خلاصه. و تمام این معانی رو ما میتونیم در این لفظ در واقع به دست بیاریم و در فارسی به نظر در یک واژه نمیشه تمام این معانی رو به دست آورد. من خودم همین کلمه گشودگی رو فعلا به کار میبرم با اینکه میدونم خرسند کننده نیست. فکر میکنم دکتر رشیدیان در ترجمه تمام کتاب هستی و زمانشون گذاشتن واگشودگی همچین عنوانی، یا خاطرم هست که با آقای دکتر بهشتی هم که بحث میکردیم میشونم روی این چند معنا که صحبت میکردم بعد به عنوان در واقع معادل فارسی گذاشته بودن بازگشودگی. اما باز یا وا این پیشوند تمام این معانی رو در خودش در واقع نشون نمیده و صرفا میتونه یک قرارداد در فارسی باشه که ما این در واقع لفظ رو گشودگی که معادل مثلا اوپنهایت اوپننس انگلیسی میگذاریم بتونیم تمیز بدیم. حالا ما فعلا همینطور قراردادی بین خودمون این رو گشودگی به کار میبریم، ولی میخواستم در آغاز این تذکر زبانی و لفظی رو خلاصه در این واژه و مفهوم خاصهای دیگه توضیح بدم که چه طیف معانی درش هست و در واقع این رو به منزله عرصه خاص فهم و درک وجود از عرصه فهم و درک و ادراک و کشف موجود این رو داره متمایز میکنه و بینشون یک رابطه خاصی داره برقرار میکنه که در همین بحث و فصل این رو با هم صحبت میکنیم در موردش و متوجه میشیم به حدودی که مقصود چی هست. خب این در مورد از عنوانی که در اینجا هست. خب اولین بحث مهمی که هایدگر در اینجا میکنه دوباره رجوع میکنه به کانت، اون چیزی که کانت گفته بود که به سادگی اگزیستنس یا وجود رو در معنای عامش با پوزیشن یا وضع یا فعل وضع کردن کانت یکی گرفته بود و هر دو اینها رو به ادراک به صورت مبهمی ارجاع میداد و در واقع مقوله وقوع یا وجود رو اکسیستنس رو در واقع اینطور معنا میکرد که ما ادراکی داریم، ادراک تجربی از اوبژه‌ای داریم. این رو بحثش رو با هم دنبال کردیم. هایدگر دوباره اینجا این رو از سر میگیره و اینطور بحث اثر گرفته میشه، میگه که این ادراک شدگی واگنومنهایت یا پرسیفنس، این ادراک شدگی یا مدرکیت مدرک، این رو دیدیم اگرچه این خود وجود موجود نیست، ادراک شدگی موجود، اما بحث از اینجا دوباره آغاز میشه که کانت به ما نشون میده که ما اگر میخوایم چیزی از وجود و واقعیت موجود بفهمیم، راه ضروریمون و هرچند راه ناکافیه اما راه ضروریمون اینه که ما از خلال ادراک شدگی و کشف شدگی موجود و ابژه و پدیدار بتونیم به وجودش راه ببریم. یعنی در واقع به تعبیری که هایدگر اینجا داره، چیزی از وجود این منتویه و نهفته است در این ادراک شدگی و کشف شدگی موجود و در واقع راهی که ما به سمت وجود و فهم وجود و تحلیل وجود داریم و تفسیرش اینه که از خلال مسئله کشف و مسئله در واقع کشف شدگی و ادراک شدگی موجود بتونیم این رو باز بکنیم. و این از همینجا میشه باز این تذکر رو داد که این مبنای در واقع فهم بنیادین پدیدارشناختی هایدگر از مسئله وجود و از کل مسئله هستی شناسیه و هایدگر میخواد نشون بده که این مبنای فهم چطور در کل فلسفه و در تمام تزهایی که در تاریخ فلسفه درباره وجود به بیان در اومده ریشه داره و ضرورت خودش رو داره به ما نشون میده. به چه معنا؟ به این معنی که ما یگانه راه و یگانه در واقع رهیافتی که به طرح مسئله وجود و فهم وجود داریم از خلال در واقع مواجهه کشف کننده با موجود هست، یعنی از خلال مسئله ظهور موجود و پدیدار شدن و آشکار شدن موجود. و یک تعبیر های دیگه داره من که همیشه نقل میکنم در این دستگفتار نیست، در دستگفتار جلد 20 که مسئله پدیدارشناسی رو باز میکنه، در اونجا هم هایدگر بیان مشابهی شبیه اینجا داره به این شکل که میگه مسئله مواجهه مساوی مسئله وجود نیست، نه اینکه وجود مساوی باشه با خود مواجهه، اما میگه مواجهه و مسئله مواجهه یگانه راه و یگانه زمین و بستر فنومنال و پدیداری ما هست برای فهم چیزی چون وجود، و ما راه دیگری نداریم، یعنی جز از طریق مسئله ظهور و مسئله آشکار شدن و پدیدار شدن، و به تعبیری که در اینجا دیگه داره جز از طریق مسئله کشف شدگی و ادراک شدگی موجود ما راه دیگری به فهم وجود خلاصه نداریم. پس مسئله علی وجود رو ما باید از دل در واقع جهتگیری خود مسئله ادراک و معنای این جهتگیری بفهمیم، به این معنا که معنای جهتگیری ادراک به سمت موجود از حیث در واقع وجودش است. خب حالا یکم من در متن جلو میرم و همون بحثا رو با همون جزئیاتش اینجا نیاز نداریم که تعریف کنیم. ببینید هایدگر میگه که در معنای ادراک این وانیمو و در معنای این نسبت ادراکی یه تعبیری داره هایدگر به عنوان ریشتونفلین در آلمانی اومده، یعنی معنای جهت، معنای جهتگیری، در جهتگیری که ادراک داره و معنایی که این جهتگیری داره در واقع در دل این معنا نهفته است که ما چیزی رو میخوایم به سمتش روی بیاریم و چیزی رو میخوایم کشف کنیم و ادراک بکنیم که در واقع خودش را آنگونه که هست نشان میدهد. یعنی در معنای ادراک و در معنای کشف در واقع ظهور به منزله خودنشانگری موجود و اینکه موجود آنگونه که هست خودش را نشان میدهد نهفته است، و در واقع معنای جهتگیری نسبت ادراکی اینه که به سمت کشف موجود آنگونه که موجود به خودی خود ظاهر میداره پیش میره. و حالا این رو در پدیدارشناسی هایدگر مفصل بحث میکنه، میتونید رجوع بکنید، ما دیگه اینجا فرصت درش رو نداریم. به بند هفت درآمد کتاب وجود و زمان در جایی که هایدگر کلمه فاینومنون و فاینستای در یونانی یعنی پدیدار و پدیدار شدن رو به منزله خودنشانگری تفسیر میکنه و این رو معنای بنیادین پدیدار میدونه و تمام معانی دیگر فنومن و پدیدار رو از دل این بیرون میکشه. این بحث رو میتونید در اونجا به خوبی دنبال بکنید. در اینجا صرفا اشاره اینه که این معنای بنیادین پدیدار یعنی خودنشانگری چیزی چنان که خودش را نشان میدهد، این در جهتیابی در واقع ادراک و کشف ما نهفته است. و به این معنی هایدگر اینجا تاکید میکنه که این خودنشانگری یعنی ظهور چیزی چنان که خودش هست که در ذات این ادراک شدگی و کشف شدگی قرار داره، این یک معناییه و یک وصفیه که خودش به خودی خود یک وصف رئال به معنی کانتی نیست، یعنی یک ویژگی این موجود و آن موجود و یک ویژگی ماهوی برای یک موجود خاص به شمار نمیره و در واقع کشف شدگی موجود به منزله خود نشانگری و ظهور موجود این جزء اوصاف ابژکتیو و امر ابژکتیو، یعنی به عنوان یک وصف ماهوییش و اونتیکالش که یک موجود خاص رو بخواد نشون بده و تعین محتوایی یک موجود باشه، نیست. و به این ترتیب معنای در واقع ظهور و خودنشانگری و معنای ادراک شدگی و کشف شدگی نه جزء در واقع محتوای این رویاورده ماست یا ابژه ماست و نه جزء محتوای فعل رویاوری ماست، بلکه یک معنای مستقل و گویی مقدمیه که از این دوگانه ابژکتیو و سوبژکتیو داره فراتر میره. یک حقیقتی هست که گویی مقدم هست به عنوان حقیقت ظهور، به عنوان حقیقت کشف شدن و خودنشانگری. پس تأکیدی که آقای بگیر در اینجا داره اینه که مکشوفیت یا کشف شدگی یا ظهور یا خودنشانگری، این به معنای اخصش یک ساختار در اینجا تعبیر میکنه، میگه یک ساختار معماگونه ای داره که این نه ابژکتیو و نه سوبژکتیو. و برای اینکه بتونیم مسئله رو بفهمیم میگه باید طرح مسئله رو همچین تیزتر و رادیکالتر بکنیم. و اینطور تعبیر میکنه تیزتر شدن مسئله رو، میگه چگونه است که ادراک شدگی به منظره کشف شدگی موجود، این به یک معنا هم به این مدرک ما تعلق داره و هم خودش یک امر مدرک و یک امر رئال نیست. یا به تعبیر دیگه چگونه است که کشف شدگی و ظهور هم به موجود تعلق داره و هم خودش موجود نیست. و از اون سمت هم اینطوره، هم به دازاین یا به این موجود رویاورنده تعلق داره و هم یک امر سوبژکتیو در درون خودش نیست. و این رو باید متوجه بشیم که چه معنایی رو داره نشون بده. خب ادراک یا فعل ادراکی گفته نسبت کشف کننده با موجوده، یعنی ادراک بر حسب معنای خودش و بر حسب معنای اینتنشنال خودش کشف کننده است و کاشفه. و در واقع همطور که عرض کردم بر حسب جهتگیری خودش و معنایی که در جهتگیریش هست به سوی خودنشانگری موجود داره حرکت میکنه. به تعبیر مهمی که های دیگه اینجا داره، ادراک در واقع معناش این هست، میگه مواجه دادن به موجود، موجودی که پیشاروی ما یا فرادست ماست به تعبیر های دیگه، به نحوی که ادراک در واقع این مجال مواجهه رو داره برای ما ممکن میکنه یا این رو آزاد میسازه. و به معنای این مجال مواجهه دادن هست که ادراک در واقع فعل کشفه. و به این معناست که فعل کشف در واقع یعنی اینکه رویاوری ما داره فرا میره به سمت خود موجود. و به این معناست که گفتیم تعالی یافتن یا فرارغندگی یا این ترانسندیغن به تعبیر هایدگر، این ترانسندنس به معنای فعلیش ترانسند کردن، این برمیگرده به خود جهتگیری فعل رویاوری یا فعل ادراکی، از این جهت که داره مجال مواجهه میده با موجود. خب و به این معنی مده میگه که ادراک شدگی در واقع خودش یک حالتی هست از آشکارسازی موجود و کشف شدگی موجود به طور کلی. یعنی ادراک در واقع مجال مواجهه با موجود به معنی مجال دادن به ظهور موجود یا آشکار شدن موجود از خلال ادراک حسی. خب حالا اینجا بحث اصلی شروع میشه و دیگه میخواد که اون حیث در واقع فهم وجود یا اون گشودگی وجود یا اشلوسنایت وجود رو در واقع به طور خاص از اینجا فهم بکنه و تمامسایز کنه. به اصطلاح ببینید این رو در قالب چند پرسه شایده گیر میاره. بحث اصلیش اینه که ما در مورد ادراک گفتیم که یک فعل رویاوری یا فعل ادراک داریم، یک رویاورده یا متعلق ادراک داریم، این میشه سوژه ابژه ما، یک ادراک شدگی داریم که این ادراک شدگی به معنی ظهور و کشف راه ضروری ما به سمت وجود هست، و حالا از اینجا یک بچه دیگر رو که قبلا هم اشاره شده بود های دیگر باز میکنه و اون اینه که برای اینکه ما کشف شدگی و ادراک شدگی موجود رو داشته باشیم نیاز داریم به اینکه موجود پیشاپیش به نحو مقدم خودش رو از حیث کشف پذیری یا ادراک پذیری به نحوی برای ما آشکار کرده باشه، و این آشکارگی در واقع ادراک پذیری و کشف پذیری این یک مؤلفه ای هست و یک عنصری هست که مقدمه بر موجودی هست که قرار کشف بشه و قرار ادراک بشه. تمام تاکیدهای دیگه در اینه، ما این نکته رو باید بفهمیم از این فصل که اون عنصر آپریوری و پیشینی رو بفهمیم معناش در این بحثی که داریم میکنیم چیه. ببینید های دیگه میگه که من برای اینکه به سوی موجودی که قرار کشف بشه حرکت کنم و به سوی این بخوام معطوف بشم و این رو بخوام کشف بکنم، یعنی مقدم بر تجربه موجود، مقدم بر ادراک حسی یا ادراک از موجود و مقدم بر مواجهه با این موجود که در این مواجهه و در این تجربه و در این ادراک این موجود بخواد خودش رو از حیث کشف شدگیش بر ما آشکار بکنه، مقدمه بر این من باید یک فهمی از امکان کشف و امکان ادراک پیشاپیش داشته باشم، یعنی باید یک ادراک پذیری و یک کشف پذیری به تعبیرهای دیگر امستک باکایت یا میگه وانیم باکایت، یک امکان ادراک و یک امکان کشف وجود داشته باشه که بر اساس اون من بدونم اساساً این معطوف بودنم به سویه یا این فراروی یا ترانسندنسم به سویه واجد معناست. تمام بس در اینه، یعنی که من یک در واقع زمین و یک بستر و یک امکان و یک افق برای این بسویه خودم پیشا پیش باید داشته باشم، یعنی من باید با امکان کشف پذیری در واقع به نحوی از آنها مواجه بوده باشم تا بتونم حرکت کنم به سمت کشف یک موجود. و تأکید اصلی در اینه که ما نحوه کشف پذیری موجود رو باید از پیش از حیث کشف پذیریش برای خودمون مکشوف یا گشوده کرده باشیم تا بر اساس اون رویاوری ما و فعل ادراکی ما بتونه در واقع و کشف کنندگی ما بتونه به سوی موجود روی بیاره و اون رو کشف بکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما باید مقدم بر تجربه موجود و ادراک موجود و مواجهه با موجود و کشفش یک به تعبیرهای دیگر یک فهم پیشین، یک فهم پیشینی داشته باشیم از اینکه در واقع رویاورندگی ادراکی ما در دل خودش امکان کشف موجود رو بتونه پدید بیاره. بذارید این بخش رو، این تیکر رو از روی متن هایدگر نقل بکنیم. ببینید میگه که حالت یا نحوه مودوس، میگه مود نحوه کشف و نحوه کشف شدگی امر فراده است، یعنی موجود، این باید برای ما در واقع توسط، یعنی نمیگه برای ما، میگه باید توسط موجودی که این رو کشف میکنه تعیین شده باشه. از پیش باید این تعیین شده باشه. و بعد در ادامه اینطور میگه، میگه که من چند جمله میام پایین تر، میگه نحوه کشف پذیری ممکنه امر فراده است، یعنی در این فعل ادراکی به خودی خود از پیش ترسیم شده باشد. یعنی چی؟ میگه چی؟ میگه نحوه کشف پذیری ممکنه این موجود باید در فعل ادراکی از پیش ترسیم شده باشه. یعنی چی؟ میگه یعنی کشف کردن ادراک کننده موجود باید از پیش چیزی را به منزله یا چیزی را همچون فرادست بودن یا وجود بفهمد. و بعد اینطور نتیجه میگیره، میگه که در فعل در واقع اینتنسیو، در فعل رویاوری ادراک، باید چیزی چون فهم فرادست بودن یا چیزی چون فهم وجود از پیش قرار گرفته باشد و اسم این رو میگذاره یک اقتضاء پیشینی، یک اقتضای آپریوری. یعنی چی؟ مقصود چیه؟ مقصود اینه که من وقتی که میخوام به سوی موجودی روی بیارم و موجودی رو بخوام کشف بکنم در ادراک، این موجود رو باید پیشا پیش به ماخ و موجود، یعنی از حیث وجودش به نحوی از آنها، هرچند کاملا نامصرح و ناگهانه، یعنی به صورت صریح این در کار نیست، من باید به نحوی از آنها به نحو نامصرح پیشا پیش این موجود رو به ماهو و موجود، یعنی از حیث وجودش فهمی ازش داشته باشم تا بر اساس این اون ابعاد و اون زمین و اون مسیری که قرار رویاوری من به سوی موجود حرکت کنه و این موجود رو کشف بکنه برای من مهم. و این در این معنیه که کشف پذیری موجود به منزله موجود بود به ما هو و موجود یک معنا و یک عرصه مقدم از فهمی هست که در واقع پیشا پیش باید برای رویاوری من گشوده شده باشه تا من بتونم به این موجود و آن موجود روی بیارم. ببین از جهتی اگر بخوایم حرف هایدگر رو به ذهن تقریب بکنیم، خیلی حرف عجیب و غریب و جدیدی نسبت به بحث کانت هایدگر اینجا طرح نمی کنه. کانت چی میگه؟ کانت میگه من برای اینکه بتونم ابژه رو تجربه بکنم و ادراک حسی و تجربی از ابژه داشته باشم، مقدم بر اینکه ادراک تجربی و پسینی من بخواد شکل بگیره و این موجود و آن موجود رو من ادراک بکنم بگم هست، مقدم بر این ادراک پسینی من نیاز به یک درک پیشینی دارم. درک پیشینی چیه؟ تمامی شرایط امکانی که داره این تجربه و این رویاوردن رو برای من ممکن، یعنی به تعبیر کانتی من مقدم بر این که ادراک تجربی از این ابژه و آن ابژه داشته باشم و این ابژه و آن ابژه رو کشف بکنم و بیارم از این مقوله وقوع و بگم هست، یعنی من کشفش کردم و تجربهش کردم و ادراکش کردم، یک شهود تجربی ازش دارم، مقدم بر کشف تجربی ابژه من باید درک استعلاعی و پیشینی از ابژکتیویته ابژه داشته باشم تا اساساً بدونم یک ابژه ممکن برای من از حیث امکانش چگونه است که حالا داره به نحو پسینی در تجربه من داده میشه. از این جهت در واقع این عنوانی که هایدگر میاره یک اقتضا یا یک مطالبه پیشینی در اینجا وجود داره، خیلی حرف جدید و عجیبی نیست اگر ما به متن در واقع خود فلسفه کانت رجوع بکنیم. کاری که هایدگر داره اینجا میکنه و داره به استراحت میبخشه اینه که اون عرصه ادراک، عرصه در واقع بحث و پژوهش استعلاعی و پیشینی که کانت ازش بحث میکنه در واقع بدون اینکه خود کانت بهش تصریحی یا وقوفی داشته باشه، عرصه بحث از وجود موجود هست. من باید ابژکتیویته رو به عنوان یک معنا به نحو پیشینی و استعلایی نزد آگاهی احراز کرده باشم تا چیزی چون تجربه ابژه برای من ممکن بشه نزد کانت. به تعبیر هایدگر، من مقدم بر کشف شدگی موجود در ادراک یا در تجربه باید به نحو پیشینی امکان کشف یا کشف پذیری رو به منزله فهم وجود موجودی که دارم به سمتش روی میارم باید داشته باشم. و تمام بحث اینه که محل پژوهش امر استعلایی و پیشینی در واقع امر محل بحث از وجود و محل بحث از هستی و هستی شناسی هست. حالا باید ببینیم این رو هایدگر چگونه باز میکنه. خب ببینید، اینطور میگه، میگه که ما پس بر اساس این جهتگیری، این ریختومسین، این معنای جهتگیری که در فعل رویاوریمون و در فعل ادراکیمون هست، ما مطلق معطوف بودن فعل رویاوریمون به سوی چیزی باید این عرصه بسویه رو از پیش برای خودش تعیین کرده باشه تا اساسا بتونه روی بیاره به سوی چیزی. یعنی مقدمه بر مواجهه با موجود باید در واقع معنای جهتگیری به سوی موجود فهمیده به این معنیه که هایدگر میگه ما ذیل فهمی از وجود موجود هست، یعنی مقدمه بر تجربه، یعنی به معنای پیشینی هست که در مقام ادراک در واقع روی میاریم به موجود. و اینطور میگه که ما بر حسب معنای جهتگیری در واقع فعل رویاوری، امر موجود رو از حیث وجودش داریم بهش روی میاریم و داریم درکش میکنیم. یعنی به تعبیری اگر بر اساس مفهوم واقعیت بخوایم بگیم، ادراک حسی بر حسب معنای جهتش که جهتگیری به سوی امر واقعی هست، پیشاپیش باید معنایی رو از واقعیت داشته باشه تا بتونه ادعا بکنه روی امر واقعی روی میارم. باید معنایی رو از وجود داشته باشه تا بگه من دارم به سمت موجود روی میارم. و این در واقع یک کشف مقدمی مقدم بر کشف موجود هست که برای اینکه هایدگر این کشف مقدم رو بتونه به لحاظ مفهومی تثبیت بکنه، به جای کشف و کشف شدگی انتدکتایت از این واژه اشلوسنهایت، گشوده بودن و گشودگی استفاده میکنه. یعنی ما مقدم بر کشف یا کشف شدگی موجود باید در واقع در دل فعل رویاوری و جهتگیری رویاوریمون در واقع کشف شدگی وجود موجود رو و فهم وجود موجود رو در کار بیاریم. معنایی که هایدگر میگه من این رو اشلوسنهایت مینامم، یعنی گشودگی وجود برای کشف موجود یا فهم وجود برای در واقع ادراک موجود. و این کشف نخستین یا این گشودگی نخستین یا فهم وجود که به نحو پیشینی و پیشاپیش در کاره، این امریه که باید به در واقع تصریح و باید به تبیین مصرح و مستقل در بیاد، وگرنه این به نحو نامصرح در کاره، به معنی که هایدگر میگه به شیوه پیشامفهومی، یعنی هنوز به فهم صریح و به فهم مفهومی در نیامده. ما هنوز مفهومی از وجود نداریم که ذیل اون به موجودات روی میاریم. از این جهت هایدگر بهش میگه فهم فوربگریفلیش، فهم پیشا مفهومی یا پیش مفهومی. و همینطور عنوانی داره در کتاب وجود و زمان، میگه فو انتولوگیش، میگه فهم پیشا هستی شناختی. یعنی اینجا هنوز هستی شناسی و مفهوم وجود به صراحت در واقع تفسیری و تبیینی در نیامده، ولی ما ذیل این همواره در فهمی از وجود به نحو پیشا مفهومی و پیشا هستی شناختی هستیم که میتونیم با موجودات در واقع نسبت برقرار کنیم. خب این رو هم هایدگر یه توضیح میده که به نظرم دیگه توضیح واضحاته، میگه که این پیشینی بودنش و این پیشا مفهومی بودنش و تقدمش بر ادراک موجود به این معنی نیست که ما قبل از اینکه هر ادراکی رو بخوایم بکنیم، یعنی هر موجود فرادست رو بخوایم کشف بکنیم، به طور اختصاصی بیایم معنای در واقع وجود این موجود رو برای خودمون وضوح ببخشیم و در واقع پیشینی بودن فهم وجود به معنی نیست که این یک تقدم زمانی و به تعبیر هایدگر تقدم در نظم زمان ساعت، یعنی از زمان قابل سنجش برای ما داشته باشه. خب چرا هایدگر میگه زمان ساعت یا زمان قابل سنجش تقدم در واقع یا پیشینی بودن فهم وجود رو؟ به خاطر اینکه هایدگر برخلاف کانت و برخلاف کل سنت فلسفی که حالا خواهیم دید، یعنی سنتی که از افلاطون آغاز میشه و بعد خودش رو در فهم در واقع فطری نشون میده از وجود به تعبیر دکارتی، هایدگر برخلاف اینها میگه وقتی ما میگیم فهم وجود پیشینی هست و پیشتر از فهم و کشف موجودات هست، این پیش رو اگر صرفا بگیم یک تقدم منطقیه و نه تقدم زمانی، چیزی در مورد این پیشین بودنش تعیین نکردیم و کفایت نمی‌کنه که ما یک لفظ زمانی رو به کار ببریم، یعنی پیش یا مقدم یا قبل، و از یک تقدم سخن بگیم و بگیم آپریوری، یعنی این پیش از آنه، و بعد بگیم این پیش هیچ گونه معنای زمانی نداره. درست معنای زمانی به معنی ترتب زمانی و توالی آنات زمان که ما روی ساعت داریم میسنجیم نداره، اما در دل خودش یک معنای مقدم و نخستین از یک زمانمندی نخستین رو داره آشکار میکنه که باید از این هم پرسش بشه به طور اختصاصی، و این کاری است که هایدگر با طرح مسئله زمان در وجود زمان به دنبالشه. و به خاطر این، به خاطر این توجه به زمانمندی خاص امر پیشینی هست که هایدگر اینجا میگه تقدمش به معنی تقدم نظم زمان ساعت نیست، یه اورتزایت، یعنی زمانی که ما روی ساعت داریم میسنجیمش، و مطلقا نمیگه نه تقدم زمانی نیست، چون یک حیث در واقع دیگری از زمان و زمانمندی رو بعد میخواد باز بکنه و کشف بکنه که ذیل اون ما تازه معنای امر پیشینی رو بتونیم به نفع هستی شناختی بفهمیم. حالا این در پرانتز تا جایی که بحث زمان بخواد به طور اختصاصی باز بشه. خب پس فعلا تا اینجا نکته ای که هایدگر میخواد بیان بکنه اینه که ما یک فهم پیشینی و یک فهم مقدم از وجود موجود، یا یک گشودگی یا یک کشف شدگی به معنی گشوده شدگی از وجود موجود داریم که این مقدمه بر کشف خود موجوده. به تعبیری کشف پذیری موجود از حیث وجودش مقدمه بر کشف شدگی خود موجود، و این حیث، این حیث مقدم به تعبیر هایدگر در خود این فعل رویاوری و فعل ادراکی و به تعبیر او در بنیاد خود دازاین، یعنی رویاورنده بودن نهفته است، که گفتیم این نحوه بودنش در واقع همون اگزیستانس به معنای اختصاصی اگزیستنس خاص وجود انسانه، یعنی اینکه در نحوه وجود این موجود رویاورنده و کشف کننده، یعنی در اگزیستانس دازاین یک خصلتی وجود داره و اون فهم پیشینی وجود موجودات هست، و اساساً اگزیستانس به این معناست، نه اینکه این یک خصلت از خصلت‌های اگزیستانس. اونطور که هایدگر اگزیستانس رو در وجود و زمان تعریف می‌کنه، اگزیستانس به معنای اختصاصی وجود انسان مساوی است با همین فهم وجود. از چه جهت وجود ما با موجودات متفاوت بده، از این جهت که در وجود اختصاصی ما یعنی در اگزیستانس ما پیشا پیش فهم وجود قرار داره و ذیل این فهم وجوده که من میتونم موجودات رو بفهمم. پس در بنیاد دازاین و در معنای اگزیستانس این فهم پیشینی وجود قرار داره. بعد هایدگر تاکید میکنه صرف نظر از این که و فارغ از این که هر موجودی از حیث تجربی یا از حیث محتوای اونتیکش یعنی از حیث ماهیتش برای ما تا چه حد کشف شده باشه یا نشده باشه، یعنی جدای از کشف تجربی و کشف ماهیت یک موجود، ما مقدمه بر اون کشف پذیریش رو به عنوان کشف یا گشودگی نحوه وجود موجود در دل خود دازاین و در دل این رویاورنده بودن در واقع داریم. به این معنی که رویاورنده بودن پیشا پیش به نحوی از انها می فهمد که به سوی امر واقعی روی می آورد، یعنی نزد خودش فهمی از واقعیت رو داره. از اینجا هایدگر میگه که در واقع ما یک بخش و یک جزء سومی رو باید به این ساختار اینتنشنالیتی یا رویاورندگی اضافه بکنیم و در واقع امر سومی و امر مقدمی در از به این ساختار اینتنشنالیتی یا رویاورندگی تعلق داره و اونه که علاوه بر رویاوری یعنی فعل رویاوری و علاوه بر رویاورده، فهم وجود رویاورده هم در نحوه وجود رویاوری نهفته است. این میشه در واقع تعیین موقعیت و وظیفه جدیدی که هایدگر طرح میکنه و به این معناست که میگه که فهم در واقع پیشین و فهم پیشینی از نحوه وجود موجود این شرط امکان کشف پذیری موجود هست. به تعبیری میتونیم اینطور بگیم که واقعیت در واقع مقدمه بر امر واقع، نه به عنوان یک مفهوم صریح. یک مفهوم صریح خب معلومه، واقعیت یک مفهوم انتزاعیه مثل موجودیت یا وجود به معنای کون مصدری، که ما این رو یک مفهوم انتزاعیه که از روی موجود داریم به دست میاریم، یعنی ما امر واقعی رو دیدیم، از روی امر واقعی مفهوم واقعیت رو به عنوان یک مفهوم انتزاعی میسازیم و نزد خودمون داریم. این مراد نیست. تأکید هایدگر اینه که ما یک فهم پیشا مفهومی داریم، یک فهم در واقع پیشا انتزاعی داریم از واقعیت و وجود که ذیل اون اساسا میتونیم به چیزی چون امر واقع یا چیزی چون موجود روی بیاریم. این حیث رو هایدگر داره باز میکنه، برای همین بهش میگه پیشا مفهومی. و از این جهت حرفش مهمه، یعنی ما این عنصر در واقع مقدم رو باید بتونیم دقیق متوجه بشیم و به این معنیه که هایدگر میگه ادراک شدگی در این در واقع فهم وجود بنیاد داره. خب هایدگر میگه که وقتی ما این رو متوجه بشیم دوباره برمیگردیم سراغ سخن کانت، که کانت به سادگی گفته بود که وجود یعنی ادراک و ما وجود رو از روی ادراک به دست میاریم. کانت چی گفته بود؟ گفته بود وجود یا اگزیستنس در معنی عامش یعنی پوزیشن، و پوزیشن یعنی نسبتی که من با ابژه دارم، و نسبتی که من با ابژه دارم یعنی ادراک، نسبت ادراکی. پس این به تعبیر هایدگر این تساوی ساده و مبهمی که کانت بین وجود و ادراک برقرار میکنه، این به نحو نامصرحی و به نحو مبهمی در واقع در دل خودش این معنا رو داره که در واقع فهم وجود در دل وجود ادراک کننده به عنوان بنیاد امکان ادراک موجود ریشه داره و این در واقع سرآغاز بحثیه که ذیل عنوان تمایز اونتولوژیک از اینجا برای ما باز میشه. یعنی چی تمایز اونتولوژیک؟ یعنی این که ما با فعل ادراکی علاوه بر کشف موجود مدرک، موجودی که داره به تجربه و ادراک حسی ما در میاد، ما علاوه بر این و مقدم بر این نحوه وجودش رو هم داریم میفهمیم. و در واقع این سخن مبهم کانت که وجود همون ادراکه، در دل خودش یک ساختار بسیار پیچیده و تو در توی رو داره، و اون اینه که تمایز اونتولوژیک، یعنی تمایز هستی شناختی بین فهم پیشینی وجود و ادراک تجربی موجود، این در دل نحوه وجود در واقع ادراکی، یعنی نحوه رویاورنده بودن یا به تعبیر هایدگر در اگزیستانس دازاین ریشه داره، و به تعبیر او با اگزیستانس، با اگزیستانس یعنی با نحوه وجودی که فهمنده وجود موجودات هست، این عرصه تمایز، یعنی تمایز اونتولوژیک بین گشودگی یا فهم وجود و ادراک شدگی و کشف موجود در واقع داره رخ میده. خب پس ما دو معنا رو از یکدیگر متمایز میکنیم، و این تمایز در واقع آغاز به تعبیر هایدگر مسئله بنیادین هستی شناسیه که مسئله تمایز اونتولوژیکه. یکی مکشوفیت یا کشف شدگی موجوده و یکی مقدم بر اون گشودگی وجود موجوده به عنوان شرط امکان این کشف و کشف موجود. و این به تعبیر او انستکتایت ساینده، یعنی کشف شدگی موجود، و اشلوسنت ساینس یعنی گشودگی وجود. این دو به عنوان در واقع دو حیثی که مسئله ادراک رو و مسئله رویاورندگی رو و مسئله وجود رو دارن برای ما باز میکنن، از هم متمایز میشن، و بر این اساس ما با دو سطح از حقیقت سر و کار داریم. یکی حقیقتی که کشف یا کشف شدگی موجود رو داره به ما نشون میده، و یکی در بنیاد اون حقیقتی که داره فهم وجود موجود رو برای ما آشکار میکنه. هایدگر تعبیری داره در رساله در باب ذات بنیاد که فرصت بشه سراغ اون هم میریم، میگه که ما یک حقیقت اونتیک داریم و یک حقیقت اونتولوژیک، و این رو از جهتی در کتاب کانت و مسئله متافیزیکش که مفصل اونجا به تفسیر کانت میپردازه، و از اونجا باز شاید به نحوی مفصل‌تر در کتاب درس گفتار تفسیر پدیدارشناختی نقد عقل محض کانت، در اونجا میگه که این دوگانه حقیقت اونتیک و حقیقت اونتولوژیک در واقع معنای هستی شناختی اون دوگانه‌ایه که کانت داره بین حقیقت تجربی یا پسینی و حقیقت استعلایی، و در واقع این تقدم فهم وجود بر کشف موجود و این تمایز بین وجود و موجود تازه میتونه برای ما اون چرخش کوپرنیکی کانت رو معنادار بکنه. به چه عنوان معنادار بکنه؟ به این عنوان که ما تازه ذیل این تمایز هستی شناختیه که میفهمیم ما باید مقدمه بر فهم و تجربه و کشف موجودات یک فهم پیشینی از وجود موجود داشته باشیم، و این فهم پیشین از وجود موجود چیزیه که نزد ماست، منتها این نزد ما بودن رو کانت درک نمی‌کنه، این رو همینطور به عنوان یک شرط استعلایی رهاش می‌کنه. به تعبیر هایدگر این برخواسته از اگزیستانس و نحوه وجود ماست. تفسیری که هایدگر اینم کوتاه عرض بکنم از چرخش کوپرنیکی کانت در اینجا نیست، در همون کتاب کانت و مسئله متافیزیک، این رو کوتاه عرض می‌کنم، حالا بعد می‌تونید خودتون رجوع بکنید. میگه که در واقع حرف کانت این نیست که به سادگی ما در واقع فهم حقیقت رو معکوس بکنیم، یعنی تا پیش از کانت میگفتن حقیقت به منزله مطابقت، یعنی مطابقت شناخت و ذهن ما با موجود خارجی، حالا کانت میگه نه، اینو بگیریم اونوریش بکنیم، واژگون بکنیم، حقیقت یعنی مطابقت موجود خارجی با ذهن ما. این حرف به نظر حرف ابلهانه‌ای و ساده انگارانه‌ای میرسه، قطعا مقصود کانت این نبوده، بلکه مقصود چیه؟ هایدگر تفسیر فوق‌العاده مهم می‌کنه. مقصود اینه که کانت با چرخش کوپرنیکی داره دو سطح از حقیقت و مطابقت رو نشون میده و اینها رو از هم باز میکنه و جدا میکنه، که این به نحو نادانسته‌ای در واقع باز شدن تمایز اونتولوژیک بین وجود و موجوده. به چه معنی؟ به این معنی که اون سطح از مطابقت که مطابق شدن ذهن ما با موجود هست، این در واقع سطح اونتیک یا سطح حقیقت ناظر به کشف موجوده که ما روی میاریم و موجود رو کشف میکنیم. اما چیزی که کانت متوجهش هست و با چرخش کوپرنیکی میخواد نشون بده، میخواد بگه که شرط امکان این مطابقت که ذهن من بتونه با موجود خارجی یا ابژه مطابق بشه، اینه که ما مقدم بر این یک فهمی از اون موجود از حیث وجودش یا فهمی از ابژه خارجی از حیث ابژکتیویتش داشته باشیم تا بر اساس اون بتونیم در شناخت تجربی خودمون رو مطابق کنیم با موجود خارجی. پس یک مطابقت مقدمی در کار هست و اون اینه که مقدم بر مطابقت ذهن من با موجود خارجی، موجود خارجی با فهمی که من به نحو پیشینی از وجود دارم بتونه مطابقت پیدا بکنه. و این میشه اون چرخش کوپرنیکی. یعنی کانت داره متوجه میشه که علاوه بر مطابقت تجربی ذهن من با موجودات، موجود از حیث تجربه پذیریش، از حیث ادراک پذیریش و از حیث وجود و ابژکتیویتش باید با فهم وجود پیشینی من در مطابقت باشه. این میشه در واقع سطح تبیین اصطلاحی و سطح تبیین اونتولوژیک. و اینجوری هایدگر تفسیر میکنه که ما تازه چرخش کوپرنیکی کانت رو به عنوان یک ضرورت، به عنوان ضرورت تمایز اونتولوژیک میتونیم درک بکنیم و تازه بفهمیم که امر پیشینی یعنی چی و چه جایگاه هستی شناختی داره. این بحث رو در پرانتز اگر خواستید در کتاب کانت و مسئله متافیزیک هایدگر رو برده و همینطور در تفسیر پدیدارشناسان عقل ما. و حالا اینم کار ناپسندیه ولی من انجام میدم، این بحث رو به طور خاص نه تفسیر کانت رو، تفسیر در واقع دوگانه ی حقیقت اونتیک و اونتولوژیک رو من در یک ترمی، یعنی در دو ترم که دو تا متن هایدگر رو تفسیر کردم در درس‌های تفسیر متون همین ارشد، به تفصیل سعی کردم باز بکنم و طرحش بکنم. یک در واقع شرح و تفسیر رساله ذات بنیاد هایدگر بود و ترم بعدیش که بیشتر اونجا طرح شد شرح و تفسیر رساله ذات حقیقت بود در هایدگر. همین دو ترم گذشته‌ای که درس تفسیر متون رو با دوستان داشت. خب حالا اینم از این جهت عرض میکنم که یعنی بحثش رو اونجا باز کردم، اینجا دیگه باز تکرار نمی کنم و بازش نمی کنم. خب عرض شود که پس میرسیم به این تمایز اونتولوژیک و اینکه باید از این پرسش بشه و اینکه این دو حیثی که از هم متمایز میشن نسبتشون با یکدیگر و نحوه در واقع وحدتشون و تعلقشون به یکدیگر هم باید بحث بشه و اینها در واقع همه عناوین و مسائلی هست که ضرورت طرح مسئله اگزیستانس و فلسفه اگزیستانس رو به ما نشون میده. خب پس حالا اینطور میتونیم جمع‌بندی بکنیم که ما به شرط فهم پیشینی وجود هست که میتوانیم پس از کشف هر موجودی، یعنی هر موجودی از حیث محتوای اونتیکش، محتوای ماهویش، میتونیم بپرسیم که در واقع به تعبیر عربی اگر به تعبیر فلسفه اسلامی بیاریم، ما با هر ماهیتی که مواجه میشیم و این ماهیت رو و محتوای یک موجودی رو کشف میکنیم ذیل این فهم پیشین وجوده که حالا میتونیم بپرسیم هل الماهیت و موجود. تازه میتونیم در مورد این موجودی که کشف شده واقعیت و وجود رو براش تشخیص بدیم به تعبیر هایدگر و براش وضع بکنیم. یعنی اگر در هر ادراکی یک فهم اجمالی و پیشین از نحوه وجود این مدرک نمی بود، ما اساساً نمیتونستیم از وجود و واقعیت این مدرک پرسش کنیم و بگیم که هل فلان موجوده موجود و از وجودش بتونیم بپرسیم از حیث در واقع نحوه ارتباط وجود با محتوای رئالش، با محتوای ماهویش. خب به این ترتیبه که هایدگر میگه ما باید در اینجا مسئله تمایز اونتولوژیک رو برای خودمون تثبیت بکنیم و این در واقع راه ضروری هست که تز کانت در باب وجود رو برای ما تبیین پذیر می و تنها از طریق تبیین تمایز اونتولوژیک هست که ما این امکان ایجابی برای اون فراهم میشه که تز کانت رو هم تبیین بکنیم و هم به تعبیری که اینجا آورده بتونیم تکمیلش بکنیم و این رو در واقع به اون سرمنزل مقصودش خلاصه بتونیم برسونیم. خب پس امکان بحث از تمایز اونتولوژیک یا تمایز هستی شناختی، یعنی تمایز فهم پیشین وجود و امکان کشف موجود ذیل این فهم پیشین، این ضرورتی است که از دل بحث اینتنشنالیتی و از دل ساختار رویاورندگی در واقع برای ما باز میشه و این مسیری هست که به یک معنا کانت به تعبیر هایدگر با یکی گرفتن وجود و ادراک در واقع راه بررسیش رو و راه تفسیرش رو برای ما گشوده. به چه معنا برای ما گشوده؟ به این معنی که کانت داره به ما به صراحت نشون میده که برای فهم مسئله وجود ما باید بازگردیم به سوژه به معنای کاملا عامش، یعنی به معنای رویاورنده بودن، به معنای مدرک بودن، به معنی کشف کننده بودن. و تأکیدی که هایدگر میکنه میگه این بازگشت به سوژه، مطابق به تعبیر خاص هایدگر بازگشت به نحوه وجود سوژه، یعنی بازگشت به اگزیستانس، به تعبیر او میگه بازگشت به سوژه به معنای عامش، این یگان راه ممکن و یگان راه درست برای مسیر تفسیر وجود هست. یعنی جملهش اینه، میگه که زیرا این راه و این جهت راهی که کانت باز کرده، یعنی از طریق بازگشتن به سوژه در عامترین معنایش، این یگان راه ممکن و یگان راه درست است. برای چی؟ میگه برای مسیر تفسیر وجود. خب حالا هایدگر یک بحث خیلی فراگیرتر و عمیق‌تری رو میاره که فوق‌العاده مهمه و میگه که نباید فکر بکنیم که این راه به این شکل، یعنی تفسیر و فهم مسئله وجود از طریق بازگشت به سوژه در معنای عامش، این چیزیه که صرفاً کانت برای ما گشوده باشه یا چیزیه که صرفاً دکارت با کوگیتو برای ما گشوده باشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه سوژه در معنای کاملاً عامش در کل تاریخ فلسفه یگان مسیر فهم وجود بوده. معنای کاملاً عام سوژه در فلسفه ما قبل مدرن چیه؟ معنایی که ما از نفس میفهمیم، معنایی که از نفس انسانی و از عقل انسانی میفهمیم، به تعبیر هایدگر معنایی که ما از لوگوس به عنوان کارکرد اصلی پسوخه میفهمیم، معنایی که ما از نوس در عام‌ترین معناش میفهمیم. یعنی راه در واقع فلسفه باستان هم به همین شکل بوده و کانت هم در واقع به همین مسیر رفته، یعنی با تکیه بر لوگوس یا عقل یا نفس به عنوان در واقع تعبیری که هایدگر داره میگه به عنوان لوگوس به منزله فعل بنیادین نفس یا پسوخه که کشف و ادراک کشف کننده یعنی نوع این و نوسه است، این یگان راه در واقع فهم وجوده. و تأکیدی که هایدگر داره میگه هم یونانیان و هم فلسفه مدرن، یعنی هم فلسفه باستان و قدیم و هم فلسفه جدید، این رو میفهمیدن که برای باز کردن مسئله وجود باید رجوع بکنن به انسان، باید رجوع بکنن به عقل، نفس، نوس، لوگوس و سوژه و فعل ادراکی، یعنی باید بازگردن به حیث در واقع کاشفیت وجود انسان، یعنی حیث رویاورنده وجود انسانی. و این در واقع اختزاء ضروری کل فلسفه بوده همیشه، منتها در کل این مسیر فلسفه، چه در فلسفه کانت
چه در فلسفه قدیم و باستان، این تمایز انتولوژیک به نحو صریح بین کشف موجود و گشودن وجود، این در هر دو به نحو نامصرح وجود داشته و در هیچ کجا استراحت مفهومی خاصش در نیامده. اما با این حال در فلسفه باستان هم ما متوجه هستیم که در واقع امکان بحث از وجود، امکان بحث از عینای به تعبیر پارمنیدس با نوع این گره خورده. جمله مشهور پارمنیدس که هایدگر چندین بار در چند نوشتار این رو تفسیر میکنه که یک و همان هستند نوع این و عینای، یعنی نوس و عقل و ادراک عقلی ما، یعنی کار لوگوس با وجود یک و همان هست و راهی که ما به وجود داریم در واقع گره خورده به راهی که در تبیین مسئله نوس و لوگوس به عنوان در واقع سوژه در معنای کاملا عامش داریم. و دریچه ما به فهم مسئله وجود در فلسفه باستان هم به تعبیر هایدگر این آلفتیوئین، یعنی گشوده ساختن و آشکار ساختن و کشف است که کار اصلی نفسه. یک ارجایی هم هایدگر اینجا به افلاطون میده که ارجای خیلی کوتاهی هست ولی این در حدود 500-600 صفحه در آثار هایدگر تفصیل پیدا کرده که هایدگر رساله سوفیست افلاطون رو تفصیل میکنه و باز میکنه، جایی که افلاطون در مورد مفهوم وجود و مفاهیم عامی که مسابقه وجود هستن بحث میکنه. اینجا در حد اشاره میاره، میگه افلاطون هم وقتی که صحبت از این مفاهیم کاملا عام میشه مثل مفهوم وجود، مفهوم بودن و بعد در نسبت با مفهوم وجود، مفهوم همان یا یگانگی یا وحدت یا همان و در نسبت با اون مفهوم غیر و در نسبت با اینها مفهوم در واقع سکون و حرکت تر میشه، این چند مفهوم اصلی که افلاطون در رساله سوفیستس ازش بحث میکنه، این وجود و غیر و همان و حرکت و سکون، اینها به تعبیر دیگه وقتی افلاطون در مورد اینها بحث میکنه میگه اینها مفاهیمی هستند که اینها رو نفس نزد خیش در گفتگوی با خیش به دست میاره و آشکار میکنه. یعنی افلاطون و افق فلسفه باستان هم کاملا متوجه این مسئله هست که وقتی پای مفاهیم عامی مثل وجود و واقعیت وسط میاد، دقیقا جایی هست که پای در واقع عقل و نفس و سوژه در معنای عامش به میان کشیده میشه. خب من فهم کنم که یه مقدار دارم از وقتی که داشتیم عدول میکنم، در حالی که بحثمون باز باقی مون، من فهم کردم که میتونیم بحث رو تموم بکنیم و تازه بریم یه بحث تکمیلی هم در مورد ایدالیست و رئالیست در شود که فلسفه مدرن بکنیم در کتاب وجود و سما. اجازه بدید من حقیقت یه مقدار یه نفسم بریده شد و فهم کنم که خیلی پرحرفی کردم، چون این بحث مهمه و بحث در واقع فطری بودن و ایده فطری و معنای تقدم امر اونتولوژیک بر امر اونتیک اینجا مطرح میشه و نکات خوب اینجا هست و میتونیم یه مقدار از متن فراتر بریم. من میخواستم وجود و زمان رو بحث بکنم، بخوام همه اینا رو بگنجونم خیلی در واقع بحث شهید میشه و هدر میره، برای همین اجازه بدید که من الان ساعت رو نگاه کردم و دیدم که نفسم داره بریده میشه، اجازه بدید که این رو نگه داریم تا اینجا و ادامه بحث رو بگذاریم برای جلسه آینده. حالا اشکالی نداره، من فکر میکردم که از جلسه آینده میتونیم وارد بحث وجود و ماهیت و قرون وسطا بشیم، ولی پرحرفی کردم و اونقدری که فکر میکردم نتونستیم این رو در یک جلسه به انتها برسونیم. حالا مسئله نداره، میذاریم برای جلسه آینده. اگر فرصت شد وارد بحث قرون وسطان برای جلسه آینده انشالله میشیم. خب من دیگه با توجه به زمان، نه با توجه به بحث، فعلا اینجا نگه میدارم و به لحاظ موضوعی بحث رو میاریم تا اینجا که چگونه هایدگر میخواد در فلسفه باستان و بعد در کل فلسفه ضرورت این تمایز اونتولوژیک رو نشون بده. تمایز اونتولوژیک میگیم از دو حیث، یکی ضرورت پیشینی بودنش و دوم اینکه این پیشینی بودن نزد نفس و نزد سوژه و نزد دازاین و اگزیستنس است و اینها چه ربطی با یکدیگر دارن و بر اساس این مسئله باید ما رجوع میکنیم ببینیم که هایدگر نزاع همیشگی رئالیسم و ایدئالیسم رو چگونه طرح میکنه و چطور هر دو اینها رو نقد میکنه و چگونه بر اساس پیشینی بودن فهم وجود در نهایت ایدئالیسم رو به مسئله هستی شناختی نزدیکتر میدونه تا رئالیسم. اینا بحث مفصل و خوبی میطلبه که میذاریم انشاءالله برای جلسه آینده. خب فعلا من بیشتر از این یک نفس دیگه صحبت نکنم و تغییر نکنم، مجال بدم برای اینکه اگر پرسشی، نکته بحثی هست بفرمایید و در موردش گفتگو کنیم و همین، اگر هم نه که ادامه بحث رو بگذاریم برای جلسه آینده. من در خدمتتون هستم. خب بذارید تا احیاناً اگر سوالی بیاد یا نیاد من یه نکته رو هم ذکر کنم. در متن وجود و زمان، اونی که عرض کردم که نگاهی بهش بکنید و مطالعه بکنید و میخواستم این جلسه طرح کنم و نرسید، میذاریم برای جلسه آینده. ببینید به طور خاص من این بخش رو میخوام از روی متن طرح کنم چون کلش بحث مفصلیه و بعد ارجاع به سایر مباحث وجود و زمان داره که فعلا ما اینجا مفروض نداریم که قراره اینها رو بدونیم و گیجتون نکنه از این جهت. عرض شود که بند 43 رو که وارد شدید، بخش آ رو وقتی که داشتید مطالعه میکردید، عرض شود که ببینم بخش آ، بله این رو اجازه بدید الان عرض میکنم. به انتهای بخش آ که میرسیم، یعنی نزدیک بخش ب تحت عنوان رئالیته به منزله مسئله اونتولوژیک، از این در واقع از انتهای بخش آ که میچسبه بخش ب، از این ما چند پاراگراف بیاییم عقب، قسمتی هست که میخواییم بحث کنیم. بذاریم من دقیقا از رمت بیم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8، بله یعنی از آخر بند آ ما این 7-8 پاراگراف در واقع نهاییش رو میخواییم بحث کنیم، یعنی جایی که هایدگر در 2-3 پاراگراف اصلی میاد اول موضع رئالیسم رو طرح میکنه و نقد میکنه خیلی کوتاه و بعد میاد درباره ایدئالیسم بحث میکنه و بعد در یک پاراگراف پایانی هم درباره کوریلیشن و تضایف بحث میکنه و در مورد هر کدوم از اینها یک نکته ایجابی و یک نکته سلبی مهم داره و برای که تکمیل بشه این بحثی که ما در مورد تز کانت درباره وجود کردیم، به نظرم خیلی خوبه که این رو هم بتونیم همزمان باش تر کنیم. خب پس این پاراگراف ها رو باز به طور خاص اگر فرصت کردید لطفا ملاحظه کنید، روی اینها انشاءالله بحث خواهیم کرد، نه کل در واقع بند 43. خب اینم از این نکته. حالا باز اگر سوالی بحثی هست من در خدمتون هستم، اگر نه که بیشتر از این تصدی نمیدم. فکر کنم شما هم خسته کردم، خودم نفسم بوری تقیقتم. خب گویی که نکته ای نیست، یا شاید بزرگوارانه دارید ملاحظه حال من و این وضعیت من رو میکنید که به تعبیری یادم آقای دکتر بهشتی شوخی داشتن در ادعیه نوشته که مثلا بگید یارب به یارب حتی انقطع نفس، و ما هم تا حتی انقطع نفس تدریس میکنیم به صورت مجازی، اینطوری پشت سر هم گفتن یه مدار دشوار میکنه کارو. خب شاید حالا از روی بزرگواری دارید ملاحظه حال و انقطاع نفس من رو میکنید و سوال تر نمیکنید. اگر که نکته نیست میگذاریم انشالله برای جلسه آینده. امیدوارم که این بحثمون تکمیل بشه و اگر فرصت کردیم وارد بحث قرون وسطا بشیم، اگر نه که میفته برای جلسه آیندهش. خب پس جلسه رو با اجازتون به اتمام برسونیم. منم خسته نباشید میگم، متشکرم، سلامت باشید، خدا نگهدارتون.